که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام میکنم به حضرت بقیت الله الاعظم در جمعه ای که متعلق به اون حضرته. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. امروز با احترام با افتخار خدمت حاجی میر باقری عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استالی و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان گرامی ارجمند عرض سلام دارم و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم و از خدا متعال تقاضا میکنم که مبدا خیر و برکت برای همه ما باشه
ان شاء الله. ما کلی دلمون برای حاجی میر باقری تنگ شده بود، سال هاست در محضر و در معیت ایشون خاطره داریم و نکته های ناب و لطیفی رو شنیدیم الحمدلله، و امروز هم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. با احترام با افتخار بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك.
إن شاء الله.
أسكنم إن واقعی که پیش آمده و کل جامعه جهانی رو هم به نحوی درگیر کرده، خب یه پیامدهایی داره که بعدها آشکار خواهد شد. من با اونا اصلا کاری ندارم فعلا، ولی متاسفانه موجب یکی غفلت از فرصتها شده. یعنی ما فرصتهای الهی داریم که خدای متعال در اختیار ما گذاشته و اینا خیلی تکرار پذیر هم نیستن، مثل فضای ماه رجب، شعبان، رمضان، که ما بعد خودمونو مهیا کنیم برای بهره مندی از شب قدر. یه مقداری موجب غفلت از این فرصت ها شده و تا الان که رجب از دست رفته، خوشو به حال رجبیونی که این سر و صداها و کر و فر اونا رو غافل نکرده. این تعبیر نورانی که در دعای سید الشهدا در عرفه نقل شده که حضرت عرضه می دارند و به ما تعلیم کردن با خدا اینجوری حرف بزنیم که ان اختلاف تدبیرک و سرعت طباع مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطا او الیأس من کف البلا. خدایا این که تدبیرهای تو گوناگونه، همیشه بیماری نیست، همیشه سلامت نیست، همه هم حکیمانه است دیگه.
بله.
همیشه بهار نیست، همیشه پاییز نیست، همیشه جوانی نیست،
همیشه اوجهایی هست، حزیزهایی هم هست.
این اختلاف تدبیر و سرعت پیچش اندازه ها من عباد کل عارفین بک، اونایی که به معرفت تو راه پیدا کردن یا با تو به معرفت رسیدن، یعنی با عینکی که تو بهشون دادی عالم رو میبینند، از منظر تو عالم رو میبینند، اینها رو من میکنه که در کنار عطای خدا آرام بگیرن، دلخوش باشن، یا در کنار بلا مایوس باشن. این درس این صحنه هاست. مؤمن بعد اینجوری باشه دیگه. اونایی که در ذیل آیه سوره حدید، اونایی که در حال مسابقه هستن، خدا تعالی فرمود سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها که عرض السماء و الارض، حالا آیه را غلط نخونم، آیه مبارکه سوره حدیده، اعدت للمتقین. اول میفرماید دنیا بساطش جمع میشه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. تمام حیات دنیا این پنج چیز دیگه، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. ولی میفهمد مثل یه بارانیست که میباره، اون کسی که چشمش فقط در حد دنیا میبینه، اعجب الکفار. کفار شاید به اینجا به معنی همون کسانیست که چشپوشی از عالم غیب میکنن، از عالم الهی، اینا همه رویش رو میبینن، دل خوش میشن. ولی میبینی به سرعت این رو به زردی میره، خس و خاشاک میشه، زیر دست و پا میریزه. کل این مراحل پنجگانه دنیای هر تک تک ما و کل مراحل پنجگانه عالم دنیا که عالم ولایت شیطان و اولیاء طاغوته به همین کیفیت دیگه.
بله.
که به سرعت از بین میره. بعد میفهمد و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. ولی وقتی به حیات آخرت وارد عالم آخرت میشید بعد از دار دنیا، یا با مغفرت الهی روبرو میشید و رضوان الهی، یا با رنج‌های شدید. تا چه جوری با این عالم دنیا مواجه شده باشید،
چه جوری بعد چه منظری نگاه
و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. تمام حیات دنیا یه متاعی است که آدم رو فریب میده، هیچ چیزی توش نیست. مثل همین رویشی است که آدمی که به غیب عالم توجه داره در پس این رویش دست خدا رو میبینه و یه جهان دیگری رو. ولی اون کسی که همین دنیا رو میبینه دلخوش به این رویش میشه، باید بشینه و قصه فرو ریختن این سرسبزی ها رو بخوره. میفهمد حالا که اینجوریه، سار او الی مغفرت من رب بکن. شما حالا سابقو یا سار غلط نخونم، اجازه بدید.
بله. میفهمد اهل سرعت باشید و
سبقت. بله. سبقت بگیرید به مغفرت و جنتی که عرضها که عرض السماء و الارض، و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله سابقو الی مغفرت سبقته، که حالا از سرعت هم با سرعت هم متفاوت. سبقت بگیرید بر هم دیگه به سمت اون مغفرت و جنتی که عرضها که عرض السماء و الارض، وسعتش به اندازه همه سماوات و ارضه، و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله، در اون کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن همه چی اونجا مهیا است. شما مسابقه بدید. حالا اگر کسانی وارد میدان مسابقن، یعنی تو عالم دنیا مشغول به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نیستن، در فرصت دنیا دارن مسابقه میدن، حوادثی برشون پیش میاد. اینا حوادثی است که خدا مقدر میکنه. چنین انسان هایی که در مسیر مسابقه هستن اصلا نگران حوادث نیست،
یعنی در متن بلا هم از ذکر و یاد خدا غافل نمیشن.
این آیه اصلا که این آیه ای که زهد به او تعریف شده بعد از این فراز هاست، در ذیل سوره مبارکه حدید میفهمد حالا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبلا نبرأها. هر بلای شما پیش براتون پیش میاد، چه در درون خودتون، چه در فضای بیرون و محیط طبیعت و جامعه، اینها در یک کتابی قبل از اینکه به شما برسه ثبت شده. شمایی که در حال مسابقه هستید، همه چیزتون تحت تدبیر خداست. شمایی که با همه وجود دارید در راه خدا حرکت میکنید، توجه به دار دنیا رو پشت سر گذاشتید، دیگه تحت تدبیر الهی هستید. هر چی براتون پیش میاد از قبل خدا معین کرده. بنابراین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم.
هیچ نگران نباشید.
اونجایی که چیزی از دست میره متأسف نباشید. اونجایی که
چیزی بهتون میرسه
خیلی خوشحال نشید. میدونید یه روایتی ذیل این آیه روایت عجیبیه، نمیخواستم این بحث رو طرح کنم، پیش آمد در مجلس یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، این آیه رو خوند. که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این سختی هایی که به شما میرسه در اثر عمل خودتون. درست خیلی از ما هم جور هستیم دیگه، مکرر من بحثو همینجا عرض کردم که طرف وارد شد بر حضرت، پاش گیر کرد به چارچوبه در زمین خورد، حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، از که راچه کردن فرمودن بسم الله نگفت. این آیه رو خون به حضرت که آقا این اسارت، این شهادت و قتل در اثر گناه خودتون. حضرت فرمودن این آیه مربوط به ما نیست، آیه ما اینه ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. حضرت ما تأسف نمیخوریم، چیزی از دست ندادیم، مصیبت و عزاداری غیر تأسفه.
قناعت کردن جهان بینی با جهان بینی ما ها کاملا متفاوت.
یعنی من عرضم اینه که این واقعی که پیش آمده بر اون کسانی که در دنیا مشغول به خودان از وادی لعب و لهو و این خارج شدن دارن مسابقه میدن، کاملا مطمئنن تمام این حوادثی که میرسه تحت تدبیر اوست، هیچ ضرری برای ما نداره، برای مؤمن هیچ ضرری نداره، مؤمن در همه احوال در حال سود کردنه، لذا در بلا دنبال خدا میگرده همطوری که در رخا و گشایش دنبال رحمت اوست و عنایت اوست. علی حال من عرضم اینه که این واقعی که پیش آمده با وسعتی که داره که جامعه جهانی درگیر کرده و پیامدهای سنگینی هم در جامعه جهانی حالا خواهد داشت که بعداً ظاهر میشه، یه نکته‌ای درش هست و اون این که نباید موجب غفلت ما بشه، نباید موجب بشه از فرصت‌ها ما غافل بشیم. رجب رفت، شعبان هم بره، رمضان هم بره، اینم توجه داشته باشیم که اگه آدم یه موقع نماز شب از دست داد که نباید به خواب نماز صبح اول وقت هم از دست بره که حالا رجب رفت، ماه شعبان که هست. عنایت فرمود حضرت گفت که روزه ماه رجب، فرمود چرا از روزه ماه شعبان غافلی؟ شعبان برسید، حتی روزهای آخر ماه شعبان این حدیث رو در اقبال نقل کرده، آمد محضر امام رضا، حضرت فرمودند که جمعه آخر ماه شعبان بار طلوع ببندید برای ورود به رمضان. بنابراین این شعبان که شهر حضرت هست و ما رو سیر میدن به طرف رمضان و شب قدر، باید قدرشو بدونیم. و متاسفانه یه نکته دیگه هم عرض بکنم،
بفهمید
این واقعی که پیش آمد موجب شد که اون آدمایی که بیمار بودن و همیشه عقده های خودشون رو بر علیه دین و خدا سعی میکردن جاری بکنن، پیاده بکنن، فضا رو مناسب دیدن برای اینکه ایجاد شبهه بکنن در ذهن،
متاسفانه،
و شبهات الهیاتی رو از نو مطرح بکنن. اول من یه نکته رو بگم، بزرگترای اینا که در دوران رنسانس با لحنای مختلف ادیان الهی رو تمسخر کردن، گاهی گفتن اینا ناشی از عقده های سرخورده جنسی بشره، گاهی گفتن ناشی از عرض کنم واژگونگی از اوضاع اقتصادی است و از این حرفای فراوانی که زدن، گاهی گفتن ناشی از جهالت بشره، بحث خدای رخنه پوش رو مطرح کردن. همه اونها الان مار و مورها بدنشون رو خوردن، ولی دین خدا در عالم باقی مانده. لذا ما نگران دین خدا نیستیم، نگران خودمون هستیم. خیلی هم کاری با اونایی که این شبه پراکنی ها کارشونه نداریم، اونا بعید اهل هدایت باشن، یعنی آدم دنبال هدایت شیطان نباید بره،
یعنی بشینی بحث بکنی استقبال بکنی تلف هیچ کردن. فایده ای نداره.
اما مؤمنینی که مضطرب میشن، من یه دو تا نکته رو عرض میکنم که مقدمه بحثم باشه، گرچه طول کشیدیم مقدمه
استفاده کردیم.
و اون نکته اینه که در برخورد با این شبهاتی که شبهات الهیاتی و اعتقادی که تو این فضاها ایجاد میشه، اولا ما باید توجه داشته باشیم که این شبهه از کجا میاد. بی خودی که یه سوال تو عالم مطرح نمیشه که، یا از دستگاه شیطان یا از دستگاه نبی اکرم،
یعنی یه مبدا و منشأی داره،
دو تا دستگاه هم بیشتر نیست. یا حتی اگر در درون انسان وسوسه میشه، فرمود دو تا گوشه، یا ملک درو میدمد یا شیطان، یا قوای امیرالمومنینه یا قوای ابلیس داره کار میکنه،
یا نورانیه یا ظلمانی.
توجه داشته باشیم که اینا از کجا میاد، و اگر از عالم نورانی نیست بهش توجه نکنیم. این که بعضی خیال میکنن به استقبال شبهه بریم جواب بدیم، این مثل اونه که خودشو انسان تو این فضای ویروسی که الان هست خودشو در معرض قرار بده، بگه میرم که بدنم واکسینه بشه.
خیلی کار خطرناک،
سوالی کار نمیکنه. این آیه قرآن هم که معمولا بهش تمسک میکنن، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، به بندگان من بشارت بده، اونایی که میشنون و بعد بهترین رو دنبال میکنن، یستمعون القول، سخنو میشنون، احسنش رو دنبال میکنن. این مال عباد الله چه ربطی به ما داره؟ عباد الله فرقان دارن، مثل ایناست که مسلح میرن به جنگ بیروستی با مارستانا. این بزرگوارایی که عرض کنم مهیا کردن خودشونو برای این کار و جامعه پزشکی، خب اونا مسلط مهیا میرن با ویروس هم مقابله میکنن و چه ربطی به من داره؟ من خودم در معرض ویروس قرار بدم بگم که میخوام واکسینه بشم، این که خیلی کار خطرناکه.
دل بزنی به دریای شبهه،
این که خیلی لذا در روایت داره با شیطان درگیر شید، اعتنا نکنید، لعن کنید، طرد کنید. خیلی وقتا شبهه اینجوری رفع میشه، نهایت کردید. لذا در روایات دستوراتی که داده شده، یکی اینه که لعن کنید شیطانو، حالا روایتش مفصل
بهم.
یکی اینه که یه اذکاریست که این ذکر رو بگید شیطان در میگرده. شیطان خناسه دیگه، که به کمترین توجهی که به خدا میکنی جمع میکنه دامنه خودش رو، قواشو جمع میکنه. لذا دستور دادن به ذکر. این حدیث رو همه دوستان شنیدن مکرر، آمد محضر حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله هلک تو، از بین، از دست رفتم. حضرت فرمودن میدونم چیه، شیطان به توجوم آورده، میگه عالمو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خدا رو کی آفریده؟ گیرت انداخت. عرض کرد آقا همینه. حضرت فرمودن ذاک محضر ایمان، این که تن نمیدی و دنبال شیطان نمیری، این علامت ایمانه. اگه مؤمن نبودی با شیطان راه میرفتی، لاحت شبهت رو، شبهه رو میپذیرفتی تا آخر خط، تو رو میبرد، تو رو مثل خودش میکرد. یا ایمان علامت ایمان. بعد فرمودن از این به بعد هر وقت هجوم آورد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این ذکر رو بگو از بین میره. بنابراین راه مقابله با وسوسه ها، شیطنت ها، همیشه این نیست که ما شبهه رو تا آخر بشینیم دنبال کنیم بعد بریم جواب بدیم. خیلی وقتا باید راهشو ببندیم، خودمون رو در معرض قرار ندیم. فرمود فلین زور الانسان و طعامه ای لا علمه من من یأخذ. طعامتون رو ببینید از کجا میگیرید. فرمود یکی از طعامهای شما علمتونه، ببینید از کی میگیرید. اگه آلوده است ازش نگیرید. عنایت فرمودین الان هر کسی بیاد به شما هر طعامی بده بگه این دارو قبول میکنید؟
نه.
تو این شرایط بعد اطمینان پیدا کنید که این آلوده نیست، دست دست امینیه.
یعنی اولین راه یه راه ساده است، یه سپرگ هست لا حول ولا قوت الا بالله، آرام از کنارش رد شی.
بله. و خیلی خودمون در و بعد البته یه جایی هم اگه با آدم درگیر شد بعد باشد با نفس، با شیطان مجادله کرد و این مجادله همون استدلال و برهان انسان میتونه نمیتونه بره یاد بگیره. ولی خیلی وقتا اینجوری سادم وقتی دوچار شبهه میشه، اگه پاشه یه نافله شب بخونه، یه دعای ابو حمزه بخونه، اگه شک در وادی توحید یه دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام بخونه، همه این شبهات رفت
میشه.
یه بخشش هم البته پاسخگوی به شبهات. ولی کلا عرض من اینه که خیلی نباید به این شبهات الهیاتی که تو این فضا مطرح میشه و حالا تو بلا میخوان ما رو از خدا جدا کنن. بلا آمده ما رو به خدا نزدیک کنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. پایداری در صحنه مال کسانی است که صابرین کیا هستن که خدا بهشون بشارت داده در متن بلا، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که در بلا خدا رو پیدا میکنن، مبدا و منتهای خودشون رو پیدا میکنن. اگه تا حالا غافل بودن، نمیدونستن از کجا هستن به کجا میرن، میفهمن انا لله و انا الیه
راجعون.
بلا برای این نازل میشه، برای این نازل نمیشه که در ما غفلت ایجاد کنه. شیطان اینو میخواد تبدیل کنه به فتنه، ما باید باش مقابله کنیم. و شیطان قوایی داره، قوای انسی داره، قوای جنی داره. یه عده‌ای هستن که زبان شیطان هن دیگه، نه تقوی السنته و یا نه امیرالمومنین ارواح و نافداس که در نقش البلاغ نقل کرد، با زبان اون حرف میزن. بنابراین ما گوشمون نباید به این حرف ها خیلی بدهکار باشه.
یعنی در بارش شبهات هم اونجا هم یه خود قرنطینگی داشته باشیم.
بله،
در
واقع بله، بله، واقعا این ویروس هایی که برای ایمان ما ایجاد میکنن شیاطین، مواظب باشیم خودمون یه مقداری در حفاظ قرار بدیم، زود در معرض قرار ندیم، بگیم میریم جواب میدیم و حکایت اون میشه که رفت آب بیاورد و
خودش آب برد. خیلی خوب، نکته خوبی.
حالا به همین اساس من عرض میکنم که فرصت هایی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، که یکیش ماه مبارک شعبان هست که به شفاعت نبی اکرم مستقیما این فرصت در اختیار امت قرار گرفته، که در صلوات شعبانی ظهرها مکرر خوندیم هازا شهر و نبی که سید رسولک، این فرصت رو قطع بدونیم. در باب شعبان یه نکتهی در روایات آمده که فهمود اصلا علت این که به شعبان میگن، شعبان از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده، ازت فهمودن یتشعب الخیرات یا لتشعب الخیرات فیه، در اینجوری هم ذهنم هست که حضرت اون سماه و ربنا شعبان،
خدا نامگذار فرموده.
چرا؟ لتشعب الخیرات فی،
خیرات
شعبه های خیرات به سوی ما به اصطلاح جاری میشه، نازل میشه و ابوابی از خیرات به روی ما باز میشه. لذا بعدش حضرت فرمودن که قد فتح ربکم فیه ابواب جنانه، خدا متعال درهایی از بهشت روی شما باز کرده. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، این تشعب خیرات معناش اینه که خیرات یه سرچشمه‌ای داره، یه مبدعی داره که حالا شعبی پیدا میکنه، جاری میشه، یه شعبش صلاته، یه شعبش
صیامه،
روزه است و زکات و امثال اینا، صدقات دستگیری از مؤمنینه، همین مجاهداتی است که این روزا شما مشاهده میکنید، عده‌ای در صف مقدم جانشون رو دست گرفتن برای دفاع از دیگران که قرآن به اونها بشارت خیلی مهم نمیده، میفرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس
جمیعا،
یعنی انقدر این عمل از نظر خدا ارزش داره که کسی که جان یه نفر زنده میکنه خدا میتونه ثواب احیای همه نفوس رو بهش میده.
این مدال قرآن بر سینه مدافعان سلامت ماست.
در روایت داره به حضرت عسکر این مصداقش که فرمود، مصداقش کسانی هستن که یک کسی داره میسوزه تو آتش، خطر میکنه، او رو نجات میده. داره غرق میشه، خطر میکنه، جان او رو نجات میکشن. این شاید نکتش هم اینه، کسی که این کار رو انجام میده در واقع خودش رو به بلا میزنه، این نیت داره که اگه 1000 تا هم باشن 1000 نفر نجات بده. و خدای متعال میدونید با نیات ما خیلی وقتا به ما اجر میده، و معنی توفیر نیت همینه دیگه. اگه کسی در جوانیش نماز شب میخونده، واقعا اهل نماز شب بوده، الان توان بلند شدن نداره، خدای متعال ثواب بیداری شب و نافله شب رو براش
مینویسه.
تا میتوانسته ایستاده نافله شب میخونده، حالا نشسته میخونه، خدای متعال ثواب ایستاده بهش میده. روزه میگرفته شعبان رمضان رو، الان نمیتونه، خدای متعال ثواب روزه شعبان رمضان رو بهش میده. علی حال من عرضم اینه که این علایان، این شعب خیری که بروی ما باز شده، اینا یه سرچشمه داره، ما باید سعی کنیم که اون سرچشمه رو پیدا کنیم و از اونجا به طرف شعب بیاییم که در ماه شعبان خود نبی اکرم هست. لذا در روایت ببینید در روزه این ماه حضرت فرمودن اگر کسی این ماه رو روزه بگیره در محبت نبی اکرم و تقرب به خدای متعال، یعنی نیتش حب نبی اکرم باشه، این فلان فضیلت رو داره. یا در روایت داره که حضرت فرمود که منو کمک کنید، شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه این ماه. روزه میگیره که حضرت رو کمک کنه. البته عرض کردم این کمک کردن معناش این حضرت میخوان ما رو شفاعت کنن.
بله.
تمام ماه رو روزه میگیرن، شب زنده داری میکنن که ما رو برسونن، عالم رو سیر بدن. کمک به اینه که ما دستمون رو به دست حضرت بدیم، استنان به سنت حضرت پیدا کنیم و
یعنی با صلوات و صیام ما دستمون رو میذاریم دست حضرت.
بله. یعنی حضرت میخوان
این قابلیت رو پیدا میکنی.
وقت اگر روزه از سر محبت حضرت بود، از به نیت کمک به حضرت بود، که امیرالمومنین در نقلی که هست در اقبال میدیدم جایی دیگه هم نقل کرده، فرمودن که از وقتی این منادی حضرتینو در مدینه ندا داد، من روزه ماه شعبان ازم ترک نشده و امیدوارم تا آخر عمر ترک نشه، چون کمک به حضرت. حضرت میگه من میخوام دست شما رو بگیرم، شما به کمکی بکنید. به حضرت گفت دعا کنید برای من که اهل بهشت باشم. حضرت فرمودن تو هم منو کمک کن به طول سجده، عنایت میکنید تو خودتو معیا کن، من طول سجده ما کاری ازش نمیاد، بهشت از توش در نمیاد،
بله.
روزه ما از توش مقام رضوان در نمیاد، ولی اگر این کار رو به عنوان محبت حضرت انجام دادیم، اون اتفاق خواهد افتاد. من به نظرم میاد اصل خیر رو ما اول به دست بیاریم. یه بابی در روایت ما هست که خیلی هم گسترده است، من از کتاب کافی بخونم دوستان چند تا روایت. آخرین کتاب، باب این کتاب ایمان و کفر که مرحوم کلینی باز کردن، باب عجیبیه. عنوان ایشون برش گذاشتن، پیداست استظهارشون، فهمشون از روایت اینه که باب ان الایمان لا یضر معه سیئات، همراه با ایمان هیچ بدی به آدم ضرر نمیزنه. نه به معنی که انسان لاابالیگری بکنه ها، ولی کسی که مؤمن است سیئات به او ضرر نمیزنه. حالا این بعد معنا بشه. والکفر لا ينفع معه حسنه، با کفرم هیچ عمل خوبی نتیجه نداره. یعنی مثل بذر در زمینه شورزار، سرزمین وجود ما اگه حاصل خیز شد که سرزمین ایمانی شد، یخرج نباته باذن ربی، اما والذی خبث لا یخرج الا نکدا، هرچی هم بذر بریزی نتیجه ای تو این سرزمین نمیده. روایاتی رو نقل میکنم، یکی دو تاشو میخونم، روایت عجیبیه. اولی از امام صادق علیه السلام هست که وقتی موسی کلیم با خضر مواجه شد و دیگه بنا شد از هم جدا شدن، نتونست همراه حضرت خضر بیشتر همراهی کنه و تعلم کنه، چیز یاد بگیره، آموزش بگیره از اون معلم الهی، عرض کنم به جناب خضر عرض میفرماید یا عرض میکند قد تحرم تو به صحبتی که، حالا که محروم از صحبتت شدم در لحظه جدایی سفارشی به من گفت، فاوسنی. ببینید جناب خضر در لحظه جدا شدن یه جمله گفته برای موسی کلیم، خیلی قیمتیه دیگه، فرمود الزم ما لا یزر رو که معهوشه کما لا ینفع و که معغیرهیشه، ملازم اون چیزی باش، همراه اون باش که اگر با او بودی هیچ چیز به تو ضرر نمیتونه بزن و اگر از او جدا شدی هم هیچ چیز برای تو نفعی نداره.
چه جالب،
بگردون رو پیدا کن، آدرسش هم ندار،
با اون ملازم باش،
آدرسش هم من عرض میکنم، خب با علیین حسنتون،
به به،
لا یزر ما سیئتون، نه اینکه آدم گناه میکنه، اصلا گناه به ساحت مؤمن نزدیک نمیشه، وادی محبت وادی گناه نیست،
یه حسنی، یه حساریه،
ولایت علی ابن ابی طالب،
حسنی
خودت رو به امام که رسوندی، امام اون حسن حسینی است که به جناب خضر هم همینو میگفتن، گفتن خودت برسون به مرکز عصمت، در صلوات شعبانیه میخونیم عصمت المعتصمین، کسی به امام معتصم شد مثل آب کره، خودش هم دیگه پاک میشه، پاک کننده میشه، لذا اونایی که نفس امیرالمومنین بهشون خورده، نفس خودشون مطهره. عنایت کردیم الزم مالا یزر رو که معهو شی کمالا ینفع و که معغیرهی شی. یه روایت، یه روایت دیگه هم بخونم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام امام صادق نقل کردن، روایت ششمی این بابه که کان امیرالمومنین علیه السلام کثیرن یقول فی خطبته، امیرالمومنین در خطبه هاشون زیاد این مطلبو میفرمودن، میفرمودن که یا ایها الناس دینکم دینکم، مراقب دینتون باشید، اون حسنی که خدا براتون گذاشته، دینی که از عالم بالا نازل شده که در روایات دیدید فرمود وجود مقدس نبی اکرم یأخذ بحجزت الله، متمسک به حجزه الهی است و ما متمسک به حجزه نبی اکرم و دوستان ما متمسک به حجزه ما. عرض کرده حجزه چیه؟ فهمود دین، حضرت دینش رو از خدا میگیره، ما دینمونو از اهل بیت و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لذا فهمود شمس خود نبی اکرم و شمس از اوها پرتوب اون خورشید که عالم رو روشن میکنه،
قمر اذا طلاها،
بله، فهمود پرتوبش دین حضرت، حضرت خورشیدیست که شعاعش به شما میرسه. عنایت کردیم. بعد فرمود حواستون به دینتون باشه، اون دینتون از دست ندید، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، اگر کسی در فضای دین الهی بود، در فضای دین نبی اکرم بود، متمسک به دین حضرت بود، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، با این دین حق همراه بود که در روایت دین حق به ولایت است امیر تعبیر شده دیگه،
بله،
اینا دیگه احتیاج به تکرار نداره، هیچ سیئه همراه با او بهتر از حسنه با در وادی بیدینی است. بعد حضرت فرمودن و سیئه تو فیه تخفه، چون گناه با دین بخشیده میشه، ولی حسنه فی غیرهی لا تخفه، خوبی های با غیر دین قبول نمیشه، کسی مؤمن نیست خوبی هاش قبول نمیشه، کسی مؤمنه بدیشو، مؤمن البته عرض کردیم همیشه گفتیم لا ابالی نیست، ولی ممکنه خطا کنه،
گفت من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام، با اغماز میشد که اینجا این شعر خون،
با اغماز میشه،
با اغماز میشه خون،
عرض کنم عنایت نفهمید با حضرت، اصلا تو وادی ولایت حضرت گناه بی معناست، اصلا نه اینکه کسی لاابالیگری میکنه ها، ولی یه جایی هم ممکن حضرت اون مؤمن لمم داره، عادتش نیست ولی میلغزه، لغزشش با مغفرت پاک میشه. حضرت فرمود اونی که ملازم با دین الهی باشید که سیئه در او بهتر از حسنه در غیرش. حالا یه روایت دیگه هم بخونم،
یعنی یک وادی هست تو باید خودتو به این وادی برسونی،
اونجا البته باید دنبال حسناتم بری، ولی اصل اونه، لازم بگم ماه شعبان لتشعب الخیرات فی، این شعب خیرات از کجا سرچشمه میگیره؟ شعبان راه رسیدن سیر با این شعب، رسیدن به اون خیره، اگه انسان به اون سرچشمه رسید این شعب معنی داره، ولی کسی به سرچشمه نرسید، نماز بخونه، نماز در ماه شعبان بدون اتصال به اون سرچشمه فایده ای نداره. از عرض کردم یه بابی اصلا در روایات ما داریم، مرحوم مجلسی مفصل روایات آوردن که نحن صلات، زکات، حج، اصلا بدون امام صلات یعنی چه؟ البته با امام بعد نماز بخونی، به جای 4-7 رکعت بعد شب 1000 رکعت بخونی، ولی با امام،
با امام.
لذا عرض کردم ماه شعبان توجه اون باید به این باشه که اصل ماه شعبان وجود مقدس نبی اکرم است. یه روایت دیگه هم بخونم، فرصتمونم کوتاهه. به امام صادق عرض کرد که یه حدیثی از شما نقل شده، میگن شما اینجوری فرمودید: اذا عرفت فعمل ما شئت. وقتی معرفت به حقایق پیدا کردی، حالا به تعبیری امامت رو شناختی، ولیت رو شناختی، دیگه هر کاری میخوای بکن. شما فرمودید، حضرت فرمود بله من گفتم. گفت آقا پس هر فسادی میخواد بکنه،
هر کاری دلمون خواست.
حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. میدونی وقتی یه مصیبتی وارد میشه این جمله رو میگن که استرجاع. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این چه حرفی راجع به ما میزنی؟ ما خودمون مقید به عملیم، به دیگران بگیم هر عملی دلتون میخواد انجام بده، این معناش نیست. من اینو گفتم ولی مقصودم این بوده. ببینید، اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخير و کثیره فانه یقبل منك. معرفت پیدا کن، بعد برو دنبال عمل. زیاد عمل کنی ازت قبول میشه، کم هم عمل کنی قبول میشه. این مقصود من فرق با. حالا که معرفت پیدا کردی دیگه هر چی میخوای، کمش هم اینجا قیمت داره
دیگه، کمیت مهم نیست.
نه اینکه مهم نیست،
بله میفهمم،
یعنی قبلش اصلا عمل به درد نمیخوره. اذا عرفت فعمل، هر قد میتونی، هر چی میخوای. مثل اینکه در روایت داره از صلات خیر و موضوعه، بهترین عمله. میخوای زیاد بخون، میخوای کم بخون، خودت میدونی. همون نماز جعفر طیار کسی بخونه، همه آلودگی های ما قبلش پاک میشه.
یعنی در واقع اصل خیر اینجا معنا میشه و اینجا باید دنبالش بگردی.
حالا فعمل باشد. بذار در روایت داره کسی اهل ایمان بود، دور کرد نمازش از کسی که اهل یقین بود. اهل یقین نیست شب تا صبح بیداره،
بهتره.
یه روایتی بخونم، اونم عجیبه در همین
دوستان به من میگن تا پایان چقدر وقت داری؟ ما
3-4
دقیقه. خیلی خوب، بفرمایید.
من می‌خواستم بحثی رو بخونم، ظاهرا نمیشه. یه روایت عجیبی داره در فضائل ماه شعبان. مرحوم از کنم مجلسی اینو در بهار در جلد 97 یا 94 متفاوت دو تا چاپ داره. این روایت آوردن باب 59 در اعمال در واقع ماه شعبان و ایناست. باب صوم ثلاثت ایام فی کل شهره.
بله.
که عرض کردیم صوم دهره دیگه. حالا می‌خواستیم راجع به روزه ماه شعبان بحث کنیم، حالا نشد بعداً بحث می‌کنیم. اونجا یه روایتی رو نقل می‌کنن، روایت خیلی روایت عجیبی اینجا نقل کردم، من یکیشو می‌خونم. از امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار نقل کرده، روایت فوق‌العاده است. که از آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان فی الجنه غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. یه غرفه‌هایی در بهشت است که ظاهرش از باطن و باطنش از ظاهر دیده میشه. حالا این یه وصفی است برای بعضی از مقامات بهشت مثل جنات عدن، در جای خودش بعد معنا بشه یعنی چی که ظاهر و باطنش دیده میشه. خیلی از این اوصاف تو بهشت زیاد داریم. حالا این اونم میخوام بازش بکنم. یسکنها من امتی، از امت من عده‌ای تو این مقام جا پیدا میکنند که 5 تا خصوصیت داشت. من اطاب الکلام، کلامش کلام طیبی باشه، مواظب باشه حرف پاک بزنه. 2 و اطعم الطعام، اطعام طعام کنه، حدم نداره. و افشا السلام، افشاء سلام کنه. و ادام الصیام، دائما در حال روزه باشه. و صلا باللیل و الناس نیام، وقتی مردم میخوابن و بیدار باشه. همین عنوان سلام از کردن یا رسول الله من یتیق ها زامن امتی، کی توانه این کارو داره؟ همه شبا بیدار باشه، همه روزه روزه دار باشه، کلامش طیب باشه. حضرت فرمودن میدونید مقصود من از اتابه کلام چیه؟ اتابه کلام اینه وقتی صبح و بعد از ظهر، اذا اصبح و امسا، وقتی صبح و شب میکنه 10 مرتبه این ذکر تسبیحات اربعه رو بگه: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله
والله اکبر.
فرمودن که اطعام طعام اینه که آدم نفقت الرجال علی عیاله، همین قد که روزی حلال بر زن و بچش ببره، این اطعام طعامه. و افشاء سلام هم این است که حضرت فرمودن که ابا نکنه از این که به دیگران سلام بکنه. و مقصود از روزه هم که روزه بگیرد تمام سال، و این است که 3 روز در ماه روزه بگیره.
خیلی خوب.
و بعدم شب ها تا صبح بیدار بشه، نماز مغرب و عشا و صبحشو به جماعت در مسجد بخونه، گویا تمام شب بیداره. ببین یعنی هر زمینه هر کسی به سرچشمه رسید
دیگه تمام کار، کل خیرات اونجا معنا میشه.
اونایی که اهل ذکرن خدای متعال خوابشون هم بیداری حساب کرده. فرمود قلیلا من الله ما
ان شاء الله جز این دسته باشیم. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. ما هفته آینده هم ان شاء الله روز جمعه خدمت آقای میرباقری هستیم، فردا هم به حضور آقای عابدینی خدمتتون خواهیم رسید. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید ما وقتمون رو بگذارم.
یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.